ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. شماره کشته‌های حادثه سقوط هواپیما 38 نفر اعلام شد. نیروهای دولتی اسلامی دست کم 500 ایزدی را کشتند و 3 نفر در حملات روز یکشنبه اسرائیل به غزه کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. استاندار تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در تهران را 38 نفر اعلام کردند. حسین هاشمی استاندار تهران با اعلام این تعداد کشته به خبرگزاری ایرنا گفته 10 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند که حال 7 نفر از آنها وخیم است. در همین حال سازمان پزشکی قانونی کشور مرگ 38 تن از مسافران و کادر پرواز هواپیمای تهران توس را که صبح روز یکشنبه در شمال فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شد تایید کرد. این سازمان گفته اجساد 37 کشته این حادثه که در منطقه سقوط هواپیما یافت شده در حال انتقال به پزشک قانونی است و یکی از مصدومان حادثه نیز در بیمارستان جان باخته است. همزمان استاندار تهران اخبار مربوط به نظامی بودن این هواپیما را رد کرد و گفته تمام مسافران هواپیما از افراد عادی بودند و حتی در بین آنها کودک نیز وجود داشته است. برای بررسی این حادثه همکارم بنیامین صدر در گفتگو با مسعود مهاجر کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران از او پرسیده آنچنان که اعلام شده نقص فنی موتور هواپیمای آنتونوف یا همان ایران 140 سبب بروز این حادثه شده، آیا این گونه هواپیماها اساساً از نظر فنی از ایمنی مطلوب برخوردارند؟ مسعود مهاجر:
خب این نقص فنی که باید کمیسیون سوانه مشخص بکنه، ولی این که این هواپیما آماده پرواز بوده یا نه اون یک مسئله دیگه است. اگر سازمان هواپیمای کشوری بهش مجوز پرواز داده، احتمالاً کارشناسان سازمان هواپیمای کشوری بررسی کردن، ولی من تا اونجا که میدونم تعداد زیادی از این هواپیماها در ناوگان‌های شرکت هواپیمای خصوصی یا دولتی نیستند. یعنی که شرکت هواپیمایی استقبال زیادی از این هواپیما نکردن و دوباره پروازهای خودشون نکردن. چند شرکتی هم که از این هواپیما استفاده می‌کردن خیلی وقت پیش این هواپیما رو گذاشتن کنار.
کمیسیون عمران مجلس هم امروز اعلام کرده که پیش از این هشدار داده بوده که این هواپیما به دلیل اینکه در پروازهای آزمایشی خودش دچار مشکل بوده و چند بار دچار سانحه شده بوده، نمایندگان عضو کمیسیون عمران ابراز نگرانی کرده بودند از ارائه اجازه پرواز.
هواپیماها رو بر اساس ابراز نگرانی نمایندگان مجلس به پرواز در نمیارن. کارشناسانی هستن در سازمان هواپیمای کشوری که این هواپیماها رو نگاه میکنن، استانداردهای بین‌المللی رو در موردش در نظر میگیرن و اجازه پرواز میدن یا نمیدن. این هواپیما خیلی وقت پیش، من فکر کنم شاید 15 ساله که برای ساخته شدن اجازه پرواز گرفته. ما در شبکه‌های پروازی شرکت هواپیمای داخلی وجود داشته، یعنی ما شاتل سرویس هایی با این هواپیما درست کرده بودیم به وسیله بخش خصوصی. در کارگیری این هواپیما در شرکت‌های بخش خصوصی تجربه خوبی نبود که این بازه اقتصادی داشته باشه. مشکلاتی که ایجاد می‌شد اون شرکت‌ها هواپیماشون پس دادن، ولی من تا اونجا که می‌دونم ای به ایراد اساسی در مورد این هواپیما اعلام نشده. تنها مشکلش این است که در حقیقت هواپیما در کشورهای ساخته نمیشه که به ساختن هواپیما معروف هستن.
خب با این حساب نقش تحریم‌ها و فرسوده بودن ناوگان هوایی ایران شاید عاملی باشه در واقع بر وقوع این گونه حوادث. آیا اینطور میتونه باشه و تاثیر داره؟
نه، من فکر نمی‌کنم. این بالاخره این هواپیما را اصلا نمیشه جزو هواپیمای فرسوده حساب کرد، چون عمر این صنعت خیلی کوتاهه، نمیتونه هواپیماش کهنه شده باشه، سابقه پروازی زیادی نداره، بنابراین این مشمول اون کهنگی ناوگان نمیشه. این هواپیماست که به کمک اوکراین در ایران ساخته میشه. 10 فروند از این هواپیما ساخته شده. تا اونجا که به خاطرم هست بعضی از شرکت‌ها 4 تا 8 از این هواپیما در اختیار گرفتن، سرویس‌های شاتل بین در فواصل کوتاه درست کردند. خب به دلیل اینکه این هواپیما هزینه نگهداریش کم هست، از نظر اقتصادی خیلی مغروم به صرفه است که اگه شرکت هواپیما استفاده کنند و هواپیما مشابهش رو همه جا دنیا استفاده میکنند. منتها این نقص فنی که بروز کرده، خب کمیسیون سوانه باید بگه این نقص فنی به دلیل ساخت نادرست این هواپیماست یا اینکه در طول زمان دچار نقص فنی شده. اونجوری که گفته میشه یکی از موتورهای هواپیما خوب کار نکرده، نتونسته درستی اوج بگیره و هواپیما میخواسته در حقیقت برگرده و مجددا بشینه. این که چند تن از مسافران سالم بودن به همین خاطره، در حقیقت به شکل سقوط دچار سانحه نشده.
به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر حقوق بشر عراق میگوید دست کم 500 نفر از اعضای اقلیت ایزدی توسط نیروهای دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدند. برای بررسی تازه ترین خبرها از عراق همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا، اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به این صحبت‌های وزیر حقوق بشر عراق که از کشته شدن صدها پیرو و آیین ایزدی خبر داده.
بله هانا، وزیر حقوق بشر عراق گفته که دولت عراق اسناد و تصاویری در دست داره مبنی بر اینکه نیروهای داعش تا کنون دست کم 500 نفر از ایزدی‌ها رو قتل عام کردن در منطقه سنجار، منطقه‌ای که محل سکونتشون بوده. وزیر حقوق بشر عراق همچنین گفته که حدود 300 نفر از این افراد از زن و کودک گرفته تا بخش‌های مختلف جامعه زنده به گور شدن توسط گروه داعش. همچنین هشدار داده نسبت به اقلیت مذهبی در عراق، چرا که شمار زیادی از اونها هنوز در محاصره نیروهای داعش قرار دارن.
اما ایلیا، خبرهایی هست مبنی بر این که بازار سیاه اسلحه در اربیل و در کردستان عراق رونق پیدا کرده و مردم گویا تمایل دارند که اسلحه تهیه بکنند برای دفاع از خودشون. چه صحبتهای تازهی در این باره هست؟
و خیلی از تاجران اسلحه که این روزها حضور دارند در اربیل و مناطق دیگه کردستان عراق، هم بعضیشون با رسانه ها صحبت کردن، بعضی مشغول به کارن، صحبت از این میکنن که این روزها فروش اسلحه بسیار زیاد شده. بسیاری از جوانان و حتی زنان و مردم عادی اقدام به تهیه اسلحه میکنن. اسلحه گرون شده و حتی گاهی تا دو برابر قیمت فروخته میشه. با این حال مراجعه میکنن مردم برای تهیه اسلحه. اونها تاکید میکنن که نمیگذارن گروه داعش پیشروی کنه در منطقه خودشون و خیلی از اینهایی که میرن به جنگ، خیلی از پیشمرگهایی که به جنگ میرن علیه داعش اسلحه خودشون رو خودشون تهیه کردن. شاید کمبود اسلحه در اقلیم کردستان و نبود تجهیزات کافی یکی از دلایل این پدیده هست و در کردستان الان خیلی ها رو میبینیم که اسلحه به دست سوار خودروهای خودشون میشن و به سمت جبهه های نبرد حرکت میکنن.
و سوال آخر این که در کنار آمریکا به نظر میاد که فعالیت های بین المللی هم برای مبارزه با داعش شدت گرفته. وزیر خارجه فرانسه امروز وارد بغداد شده. چه صحبت در فضای بیرون از عراق در این باره داره مطرح میشه؟
صحبت ها عمدش تأکید هست بر اینکه رهبران عراق باید بستر تشکیل دولت به توافق برسن، چرا که عراق هنوز دولت جدیدی ترش شکل نگرفته. الان لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس خبری که به همراه همکار عراق خودش داشته بر همین مسئله تأکید کرده و گفته اصلی ترین گام برای حل بحران عراق این هست که عراقی ها دولتی با حضور تمام طیف ها و جریان های سیاسی تشکیل بدن تا بتونن در مقابل تندروها ایستادگی کنن. این صحبت ها رو آقای باراک اوباما در روزهای گذشته چندین بار تکرار کرده. اما جان مک‌کین سناتور جمهوری خواه در کنگره آمریکا انتقاد کرده از روش آقای اوباما و گفته نوع حملات هوایی که به دستور آقای اوباما علیه مواضع داعش در حال انجام هست کنه. این حملات بسیار محدود هست و فقط در پی این هست که نیروهای داعش به سمت اربیل نرند و شهروندان امریکایی در این شهر آسیب نبینند، اما نمیتونه جلوی گسترش گروه داعش را بگیره، نمیتونه جلوی نقل و انتقال اسلحه از سوریه به عراق رو هم بگیره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
17:09 در ایران هست، 14:39 در اروپای مرکزی. شامگاه شنبه جشنواره کوچکی است. شعر و ترانه به مناسبت 21مین سال مرگ فریدون فرخزاد، هنرمند ایرانی، بر سر مزار او در گورستان شهر بن در آلمان برگزار شد. فریدون فرخزاد در 16 مرداد ماه 1371 در شهر بن در منزلش با ضربات چاقو کشته شد. بشنویم بیشتر از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه.
فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه سال 71 در 54 سالگی با ضربات متعدد چاقو در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تا کنون به طور رسمی اعلام نشده که عاملان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته ها و مقاله ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان حکومتی از سوی ماموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به وسیله میرزاقا عسکری، شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای آشکار و صریح فریدون فرخزاد از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی علت اصلی این قتل ذکر شده. علیرضا قلی‌پور از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد که همه ساله بر مزار این هنرمند جشنواره کوچکی برگزار می کند، از مراسم شامگاه شنبه اینطور گفته:
طبق قرار اصالی ما عاشقان فریدون سر مزارشون جمع شدیم. مستوان فریدون از سراسر اروپا اومدن اینجا. جوانایی که اصلا فریدون نمیشناختن ولی کارهای فریدون رو که دیدن تا تاثیر قرار گرفتن اومدن و الان اینجا بی‌نهایت شلوغ هستش و خیلی خوشحالیم که این جشنواره رو از سال دائمت دوستان برگزار میکنیم.
آقای سیروس افهمی، هنرمند سینما و تئاتر و تلویزیون، هر سال در مزار فریدون فرخزاد حاضر شد.
فریدون یه هنرمندی بود که واقعا برای همه مردم دل می‌سوزوند، مخصوصا برای کودکانی که در مدرسه بودند. براشون پول جمع می‌کرد و بهشون می‌رسید و برای مردم هم دوست خوب و غمخوار خوبی بود.
در گرامی داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد در سال روز کشته شدنش، برخی از دوستان و دوستداران این هنرمند هم بر مزارش ترانه خواندند.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر کی بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
گزارش شهرام میریان از آلمان رو میشنیدید. 17:13 در ایران هستیم. بخش خبری رو با یک خبر دیگر از خاورمیانه ادامه میدیم. مقامات فلسطینی در غزه میگویند تاکنون 3 در حملات روز یکشنبه اسرائیل به غزه کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بیمارستانی گزارش داده که در میان کشته شدگان یک نوجوان پسر به چشم می‌خورد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، نیروی هوایی این کشور از بامداد یکشنبه تا کنون 25 هدف در غزه حمله کرده است. در دور جدید درگیری‌ها در غزه پس از آتش‌بس 72 ساعته تا کنون 14 فلسطینی به دنبال حملات اسرائیل کشته شدند. در مقابل بیش از 100 راکت نیز از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک شده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت تا زمانی که شلیک راکت‌ها از غزه به اسرائیل ادامه دارد، نمایندگان این کشور در مذاکرات صلح در قاهره شرکت نخواهند کرد. مذاکره کنندگان فلسطینی هم گفتند در صورت عدم شرکت نمایندگان اسرائیلی، مذاکرات را ترک خواهند کرد. و مقامات امنیتی افغانستان از مرگ 4 غیر نظامی در جریان یک حمله انتحاری خبر دادند. به گفته این مقامات، عامل این حادثه روز یکشنبه قصد حمله به یک کاروان نظامیان ناتو در غرب شهر کابل را داشته است. گزارش شده که دست کم 7 نیز به دنبال این حادثه زخمی شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این خبر از افغانستان ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری رادیو فردا. همراه ما بمانید. 17:30 با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.